صفحه 745 هرموگنس: سقراط، چگونه میتوانم چنین تقاضایی بکنم؟ من به طور کلی منکر حقیقت پروتاگوراس هستم، پس چگونه ممکن است ادعاهایی را که بر آن حقیقت متکی است بپذیرم؟ سقراط: اگر از آن پیشنهاد خوشنود نیستی، چاره ای نمی ماند جز اینکه به مکتب هومر و شاعران دیگر روی آوری. هرموگنس: هومر کجا درباره واژه ها سخن می گوید و در این موضوع چه عقیده دارد؟ سقراط: او چندین جا درباره واژه ها سخن می گوید، خصوصا آنجا که نام هایی را که خدایان به برخی چیزها داده اند، از نام‌هایی که آدمیان به همان چیزها می‌نهند جدا می‌کند. معتقد نیستی که آن شعر متضمن نکته غریبی درباره واژه هاست؟ بیشک می‌خواهد بگوید نام‌هایی که خدایان به چیزها داده‌اند نام‌های درست و طبیعی‌اند، یا تو در این باره عقیده‌ای دیگر داری؟ هرموگنس: اصلاً اگر معتقد باشیم که خدایان نام‌هایی به چیزها می‌دهند، در درستی آنها تردید نخواهم داشت. ولی منظورت کدام نام‌هاست؟ سقراط: مثلاً درباره نام رودخانه‌ای در نزدیکی ترویا که با هفایستوس به جنگ تن به تن پرداخت می‌گوید: آن رود را خدایان کسانتوس می‌نامند و آدمیان کساماندر. هرموگنس: درست است. سقراط: هیچ نیندیشیده ای که نام درست آن رودخانه چرا کسانتوس است نه کساماندر؟ گوش فرادار تا مثالی دیگر بیاورم. هومر در شعری دیگر درباره آن مرغ میگوید: خدایان آن را خالکیس می نامند و آدمیان عقاب. آیا لازم نیست بدانیم که چرا باید آن مرغ خالکیس نامیده شود نه عقاب؟ همچنین است نام های باتیا و میرینه در گفته های دیگر شاعران. گمان می کنم دریافتن این که کدام یک از آن نام ها باید درست باشد از توانایی من و تو بیرون است. ولی پی بردن به این که آیا نام پسر هکتور سکاماندریوس است یا آستیاناکس و از چه رو شاعر یکی را درست‌تر از دیگری می‌داند، بیگمان در حد توانایی آدمی است. شعری را که این نام در آن پیش می‌آید به یاد داری؟ هرموگنس: آری. سقراط: نام درست آن کودک چیست؟ آستیاناکس یا سکاماندریوس؟ هرموگنس: نمیدانم. سقراط: اگر از تو بپرسند که خردمندان به چیزها و آدمیان نام درست میدهند یا بی خردان؟ هرموگنس: بی تردید خواهم گفت خردمندان. سقراط: در شهرها مردان خردمندترند یا زنان؟ هرموگنس: مردان. سقراط: به یاد نداری که هومر میگوید پسر هکتور را مردان ترویا آستیاناکس مینامند؟ پس معلوم میشود نام سکاماندریوس را زنان به آن کودک داده اند، زیرا مردان او را آستیاناکس میخوانند. هرموگنس: ظاهراً درست است. سقراط: به عقیده هومر نیز مردان شهر ترویا خردمندتر از زنان بودند؟ هرموگنس: گمان می‌کنم آری. سقراط: پس او معتقد بود که آستیاناکس برای آن کودک نامی درست‌تر از سکاماندریوس است؟ هرموگنس: چنین می نماید. سقراط: چرا، من هنوز علت آن را نمی دانم. تو می دانی؟ هرموگنس: نه، من نیز نمی دانم. سقراط: پس بگذار در این باره کمی بیاندیشیم. یا گمان می کنی خود شاعر علت را بیان می کند؟ آنجا که می گوید: زیرا تنها او بود که از شهر و حصار آن پاسداری می کرد. از این رو حق این بود که پاسدار شهر آستیاناکس نامیده شود، یعنی خداوندگار شهر. هرموگنس: اکنون می فهمم. سقراط: ولی دوست گرامی، هومر هکتور را نیز با همین نام می خواند. هرموگنس: از کجا چنین می گویی؟ سقراط: از آنجا که هکتور و آستیاناکس به نظر من شبیه یکدیگرند. آناکس به معنی خداوندگار است و هکتور به معنی صاحب، و چنین به نظر می آید که هر دو نام خاص شاهانند، زیرا صاحب چیزی خداوندگار همان چیز است و آن را در فرمان خود دارد. یا گمان می کنی من در اشتباهم و هنوز نتوانستم به عقیده هومر درباره درستی نام ها پی ببرم؟ هرموگنس: نه، در اشتباه نیستی. گمان می کنم راهی که پیش گرفته ای ما را به عقیده هومر رهنمون خواهد شد. سقراط: به عقیده من بچه شیر را باید شیر نامید و بچه اسب را اسب. مرادم چنان موردی نیست که بر حسب اتفاقی شگفت‌انگیز اسبی بچه‌ای بزاید که غیر از اسب باشد، بلکه نظرم به موردی است که اسب چنان که طبیعت اقتضا می‌کند کره اسبی بزاید. اگر اسبی برخلاف طبیعت گوساله‌ای بزاید، آن نوزاد را نباید اسب بنامیم بلکه باید گوساله بخوانیم. آدمی نیز اگر فرزندی برخلاف طبیعت نیاورد بلکه کودکی مطابق طبیعت بزاید، باید نوزاد او را آدمی نامید. این قاعده درباره همه جانداران و گیاه ها صادق است. یا تو عقیده‌ای غیر از این داری؟ هرموگنس: نه، من نیز با عقیده تو موافقم. سقراط: خب، اکنون به هوش باش تا تو را به بیراه نکشانم و گمراه نکنم. بنا به قاعده‌ای که بیان کردم، فرزند شاه را باید شاه بنامیم. اعم از آنکه این معنی را به وسیله همین هجاها بیان کنیم یا به وسیله هجاهای دیگر. همچنین اگر هجایی به آنها افزوده یا از آنها کاسته شود، فرقی نمی کند. بلکه مهم این است که نام بتواند ماهیت مسما را به درستی بیان کند. هرموگنس: منظورت را نفهمیدم. سقراط: میدانی که ما به هر یک از حروف الفبا نیز به استثنای چهار حرف صدا نامی میدهیم، یعنی خود آن حروف را به تنهایی به زبان نمی آوریم بلکه حروف دیگری به آنها می افزاییم و بدین سان نامی برای آنها می سازیم. با این حال چون خصایص حرف مورد نظر را در آن نام می گنجانیم، حق داریم آن را با آن نام بخوانیم. مثلا حرف دال را در نظر بیاور. قانونگذار برای اینکه نامی به آن بدهد، دو حرف الف و لام را به آن افزوده و آن را دال نامیده است، بیان که افزودن آن دو حرف مانع شود از اینکه طبیعت حرف مورد نظر آشکارا بیان گردد. چنان که میبینی قانونگذار میدانست که به آن حرف چه نامی باید داد. هرموگنس: حق با توست. سقراط: این اصل در مورد شاه صادق نیست؟ اقتضای طبیعت این است که از شاه شاه به وجود آید، از نیک نیک و از زیبا زیبا، زیرا زاده هر چیز از نوع همان چیز است، مگر آنکه اتفاقی غریب و خلاف طبیعت روی دهد. بدین جهت زاده هر چیز را باید با نام همان چیز خواند. با این همه دگرگون ساختن هجاها مجاز است. هرچند نامی که بدین سان ساخته می شود، در نظر مردمان بیخبر نامی دیگر جلوه کند. داروهایی که پزشکان به بیماران می دهند، چون رنگها و بوهای گوناگون دارند، به نظر ما گوناگون می آیند. ولی پزشکان می دانند که همه آنها یک دارو بیش نیست، زیرا به ماهیت داروها نظر دارند، نه به رنگ و بویی که جلوه ظاهری آنها را دگرگون می کند. کسانی هم که در واژه ها صاحب نظرند، به ماهیت واژه توجه می کنند. از این رو هر چند حرفی به آن افزوده یا کاسته شود یا حرفی در جای دیگر نشیند گمراه نمی گردند. اکنون بگذار به مثال پیشین خود بازگردیم. آستیاناکس و هکتور جز ت حرفی مشترک ندارند. با این همه معنی هر دو یکی است. آشپولیس یا شهریار در کدام حرف با آنها مشترک است؟ با این همه همان معنی را می دهد. واژه های دیگری نیز می توان برشمرد که همه به معنی شاهند. واژه هایی هم هست که همه به معنی سردار سپاهند، مانند آگیس رهبر، پلمارخوس خداوند جنگ، اوی پلماس جنگاور و واژه هایی که همه به معنی پزشکند، مانند پاتروکلوس علاج بخش و آکسیمبروتوس معالج. از این گونه واژه ها فراوان می توان یافت که هر چند از هجاهای گوناگون تشکیل یافته اند معنی واحد دارند. این نکته را می پذیری یا نه؟ هرموگنس: البته می پذیرم. سقراط: پس مولود طبیعی هر چیز را باید با نام همان چیز خواند. هرموگنس: درست است. سقراط: اگر از چیزی به سبب اتفاقی غریب مولودی غیر طبیعی پدید آید، آن را چگونه باید خواند؟ مثلا اگر از مردی درست کار و دیندار فرزندی بیدین به وجود آید، آیا نباید در نامیدن او همان اصل را رعایت کنیم که اندکی پیش بیان نمودیم؟ بیشک به یاد داری که گفتیم اگر اسبی گوساله‌ای بزاید، آن را به نام مادر نخواهیم خواند، بلکه نام نوع خود آن را به آن خواهیم داد. هرموگنس: تردید نیست. سقراط: پس اگر مردی دیندار فرزندی بیدین بیاورد، آن فرزند را به نام نوع خودش خواهیم خواند. هرموگنس: درست است. سقراط: یعنی او را نه تئوفیلوس خدا دوست خواهیم نامید، نه منسیتئوس خدا پرست، و نه نامی دیگر از این قبیل به او خواهیم داد، بلکه اگر بخواهیم نامی درست به او دهیم، او را به نامی خواهیم خواند که خلاف معانی پیشین را در بر داشته باشد. هرموگنس: راست میگویی. سقراط: هرموگنس گرامی، معلوم می شود آرستوس نیز به حق با این نام خوانده می شود، گرچه نمی دانم آن را شاعری به او داده است یا بر حسب اتفاق چنان نامیده شده، زیرا آن نام بیان کننده خشونت و سرسختی است، چنان که گویی از واژه درینون کوهسار مشتق است. هرموگنس: آری چنین می نماید. سقراط: نام پدر او آگاممنون نیز ظاهراً بیان کننده طبیعت خاص اوست. هرموگنس: شاید. سقراط: زیرا آگاممنون مردی بود که هرچه اراده می کرد با دلیری و سرسختی به انجام می رساند. دلیل این گفته پایداری اوست به هنگام محاصره شهر ترویا. و نام آگاممنون بدین معنی است که او در پایداری اپیمونه اعجابانگیز آگاستوس بوده. همین اصل درباره نام آتریوس نیز صادق است، زیرا کشتن کریزیپوس و ارتکاب آن جنایت‌های فجیع نسبت به تیستس دلیل است بر اینکه او مردی ستمکار و فاسد بوده. منتها آن نام کمی مبهم است و همه کس نمی‌تواند از آن به طبیعت او پی ببرد. ولی برای کسانی که در درک معانی نام‌ها صاحب نظرند، معنی آتریوس هویداست. چه خواه آن نام را از آتیرس تسلیم نشدنی مشتق بدانیم و خواه از آترستون بیترس و خواه از آترون فاسد الاخلاق، به هر حال نامی است که او به راستی سزاوار آن است. پلوپس نیز به عقیده من در خور نامی است که به او نهاده اند، زیرا این نام به معنی نزدیک بین است. هرموگنس: منظورت را نفهمیدم. سقراط: مگر نمیگویند پلوپس هنگام کشتن میرتیلوس نتوانست عواقبی را که آن جنایت برای فرزندان و اعقاب او به بار خواهد آورد پیش بینی کند، زیرا در آن دم جز عروسی با هیپودامیا اندیشه‌ای در سر نداشت. اگر داستان‌هایی هم که درباره تانتالوس نقل می‌کنند درست باشد، باید گفت او نیز نامی در خور طبیعت خود داشته است. هرموگنس: مرادت کدام داستان هاست؟ سقراط: حوادث شومی که هم خود او را تیر روز ساختند و هم کشورش را تباه کردند و سنگی که پس از مرگ در دوزخ بر بالای سرش آویزان تالانتیا است در نام او منعکسند، چنان که گویی می‌خواستند او را تیره روزترین موجودات تالانتانوس بنامند، ولی برای اینکه نامش کمی ابهام‌آمیز باشد تانتالوس خوانده اند. زئوس هم که می‌گویند پدر اوست، نامی مناسب طبیعت خود دارد. دریافتن معنی این نام آسان نیست، زیرا واژه زئوس چون جمله است که از میان به دو نیم کرده باشند. گروهی از مردمان نیمی از آن را به کار می‌برند و او را با واژه زئوس می‌خوانند که حالت مفعولی واژه زن زندگی است. گروهی دیگر نیمه دیگر را به کار می‌برند و او را دیو به واسطه او می‌نامند. اگر آن دو نام را به هم بپیوندیم، ذات خدا به بهترین وجه نمایان می‌گردد و این خاصیتی است که به عقیده ما هر نام درست باید از آن برخوردار باشد. خدایی که بر همه جهان فرمان می‌راند، به راستی مایه زندگی همه جانداران است. بدین جهت نام زئوس حاکی از این است که هر جانداری زندگی خود را از او دارد. ولی چنان که گفتیم، نام او به دو جز تقسیم شده که یکی زن است و دیگری دیو. وقتی که نخستین بار می شنویم زئوس فرزند کرونوس می باشد، این سخن به نظر ما کفر و ناسزا می آید. ولی چون نیک می نگریم در می یابیم که زئوس زاده خرد است، زیرا در نام کرونوس واژه کروس به معنی کودک نیست، بلکه معنی درست کرونوس خرد ناب است. کرونوس نیز چنان که میگویند فرزند اورانوس است و نام اورانوس نگاه به سوی بالا نامی است که به حق به او داده اند، زیرا آن که عالم بالا را تواند دید ذاتی است آسمانی. آسمان شناسان میگویند منشأ خرد ناب آسمان است. از این رو اورانوس نامی است که ذات حقیقی مسما را نیک بیان می‌کند. اگر نام‌های دیگر اسلاف زئوس را چنان که هزیود برشمرده است به یاد داشتم، در توجیه آنها چندان داده سخن می دادم تا آثار معرفتی که نمی دانم چگونه و از کجا در این دم به من روی آورده است تمام و کمال آشکار شود. هرموگنس: آری سقراط، به نظر من نیز چنین می آید که در این دم مانند مجذوبان خدا سخن می گویی. سقراط: هرموگنس گرامی، گمان می کنم این معرفت از اوتیفرون اهل پروسپالتا به من سرایت کرده است، زیرا امروز از بامداد تا کنون در نزد او بودم و به سخنانش گوش می دادم. معلوم می شود او با معرفت خود که برتر از معرفت انسانی است، نه تنها گوشهای مرا آکنده بلکه روحم را نیز بی نصیب نگذاشته است. از این رو بهتر آن است که امروز به یاری این معرفت پژوهشی را که درباره واژه‌ها آغاز کرده ایم تا پایان دنبال کنیم. فردا اگر موافق باشی دست از آن خواهیم شست و اگر کاهن یا سوفیستی پیدا کنیم که در تطهیر روح ماهر باشد به یاری او روح خود را از آن معرفت پاک خواهیم ساخت. هرموگنس: با این پیشنهاد موافقم، زیرا میل دارم سخنان دیگری را هم که درباره واژه ها خواهی گفت بشنوم. سقراط: بسیار خوب، بررسی را چگونه دنبال کنیم؟ روشی که تا کنون در پیش داشتیم این بود که می‌کوشیدیم ببینیم آیا خود نام‌ها دلیلند بر اینکه آنها را بر حسب اتفاق به این و آن نداده اند، بلکه در هر یک معنای نهفته که بیان کننده خصایص طبیعی و روحی مسماست. ولی می‌ترسم نام‌های آدمیان و قهرمانان ما را به اشتباه افکنند، زیرا بسا کسان نام‌هایی دارند که با نام‌های اجداد و اسلافشان به یک معنی هستند. و چنان که در آغاز بحث گفتیم، پاری از آنان در خور نامی که دارند نیستند. بسیاری از نام‌ها نیز نمودار آرزوی نامگذارانند، مانند آیتیخیدس، فرزند بخت، سوسیاس، نیکبختی، توفیلوس، خدا دوست و نام‌های دیگر از این قبیل. بنابراین باید این گونه نام‌ها را به یک سو نهیم و به نام‌هایی روی آوریم که ذوات ابدی را با آنها می‌خوانند، زیرا نامگذاران در ساختن این نام‌ها بیشک دقتی بیشتر به کار برده اند. حتی بعید نیست که پاره از آنها ساخته خدایان باشند، نه حاصل اندیشه آدمیان. هرموگنس: سقراط، گمان می‌کنم حق با توست. سقراط: پس بهتر است این بار پژوهش را با نام خدایان آغاز کنیم و ببینیم به چه علت همه آنان تئو خدا نامیده می شوند و آیا این نام برای آنان نام درستی است یا نه. هرموگنس: راست می گویی. سقراط: حدس من در این باره چنین است. نخستین آدمیانی که در سرزمین یونان زندگی می کردند، همان چیزها را خدا می شمردند که امروز بسیاری از بیگانگان به خدایی می شناسند، مانند آفتاب، ماه، زمین، ستارگان و آسمان. و چون می دیدند که همه آنها همواره در گردش و دویدنند، آنها را تئوی خدا نامیدند که از واژه تئین دویدن مشتق است. پس از آن نیز چون با خدایانی دیگر آشنا شدند، همه را با همان نام خواندند. گمان می‌کنی این حدس درست است؟ هرموگنس: بی‌تردید. سقراط: اکنون به کدام یک از نام‌ها بپردازیم؟ به نام دمون‌ها یا قهرمانان یا آدمیان؟ هرموگنس: به دمون‌ها. سقراط: هرموگنس، گمان می‌کنی واژه دمون چه معنی دارد؟ بگذار حدسی را هم که در این باره دارم بیان کنم، آنگاه بیندیش و عقیدت را فاش بگو. هرموگنس: خب. سقراط: می‌دانی به عقیده هزیود دمون‌ها چگونه موجوداتی هستند؟ هرموگنس. سخن او را به یاد ندارم. سقراط: مگر هزیود نمیگوید نخستین نسل آدمیان نژاد طلایی بود؟ هرموگنس: درست است، اکنون به یادم آمد. سقراط سپس میگوید: از روزی که به فرمان سرنوشت به جهان تاریک مردگان رهسپار شدند، به نام دمونهای نیکمنش و نیکوکار و تسکین دهندگان دردها و نگهبانان آدمیان خوانده شدند. هرموگنس: چرا سخن هزیود را به میان آوردی؟ سقراط: به گمان من مراد هزیود این نیست که سرشت آن آدمیان به راستی از طلا بوده، بلکه می‌خواهد بگوید آنان مردمانی نیک و شریف بودند. دلیل من به درستی این تفسیر این است که او ما را نژاد آهنین می‌خواند. هرموگنس: حق با توست. سقراط: گمان نمی کنی او از مردمان کنونی نیز کسانی را که به راستی نیک و شریفند از نژاد طلایی می داند؟ هرموگنس: به احتمال قوی عقیده او همین است. سقراط: نیکان خردمندند، چنین نیست؟ هرموگنس: آری. سقراط: چون دمون ها نیز خردمند و متفکرند؟ دایمونس: هزیود آنها را به نام دمون دایموناس خواند. این واژه در زبان کهن ما نیز هست. پس هزیود و دیگر شاعران درست گفتند که نیک مردان چون درگذرند در آن جهان پاداش می‌گیرند و به سبب خردمندی تبدیل به دمون می‌شوند. من نیز برانم که هر نیک مردی هم در زندگی از خاصیت دمونی بهره دارد و هم پس از مرگ، و بدین جهت حق آن است که به نام دمون خوانده شود. هرموگنس: سقراط، در این باره من نیز با تو همداستانم. اکنون بگو که در واژه پهلوان هروس چه معنایی نهفته است؟ سقراط: دریافتن آن معنی دشوار نیست. آن واژه کمی دگرگون شده، ولی از صورت کنونی آن نیز پیداست که از واژه عشق اروس مشتق است. هرموگنس: چگونه؟ سقراط: نمی‌دانی که پهلوانان نیمه خدایانند؟ هرموگنس: البته می‌دانم. سقراط: هر پهلوان ثمره عشق خدایی است به آدمیزاده‌ای، یا عشق آدمیزاده‌ای به خدایی. اگر به زبان آتنی کهن توجه کنی، زودتر به این معنی پی خواهی برد. زیرا در آن زبان از واژه عشق اروس فقط چند نامی مشتق است. پس کسی که نام پهلوان را ساخته یا می‌خواست بگوید که پهلوانان ثمره عشق خدایان و آدمیانند، و یا چون پهلوانان مردانی زبان‌آور رتورس بودند و در سخن گفتن و پرسیدن و پاسخ دادن مهارت داشتند و به عبارت دیگر اهل دیالکتیک بودند، نام آنان را از واژه سخن گفتن گرفته است. در زبان آتنی کهن واژه پهلوان با واژه سخنور رتورس یکی است و پهلوانان با سخنوران و سوفیست ها برابرند. چنان که گفتم، پی بردن به معنی این واژه دشوار نیست. دریافتن معنی واژه آدمی آنتروپوی دشوارتر از آن است. یا تو معنی این واژه را می‌دانی؟ هرموگنس: از کجا بدانم؟ اگر هم می توانستم آن را جایی پیدا کنم، رنج جستجو به خود هموار نمی کردم، زیرا معتقدم تو بهتر و آسانتر از من می توانی آن را بیابی. سقراط: معلوم می شود به نیروی الهام اوتیفرون اعتمادی بیش از اندازه داری. هرموگنس: بدیهی است. سقراط: حق داری، من خود نیز در این دم آثار آن الهام را احساس می کنم و اگر مراقب خود نباشم بیم آن است که داناییم از حد بگذرد. اکنون گوش فرادار. نخست باید بدین نکته توجه کنی که ما گاه برای ساختن نامی حرفی را به واژه‌ای می‌افزاییم و گاه از آن می‌کاهیم و گاهی هم آهنگ واژه را دگرگون می‌کنیم.